بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طلعا وتمتعه فيها طليلا. تهدم روحه بروح فتوح امام الراحل رضوان الله عليه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در جمع شما اساتید و بزرگواران حضور پیدا کردم و اجازه دادید که چند لحظه مزاحم اوقات شریعتون باشم. حقیقتش اینه که انگیزه اصلی بنده فقط اطاعت امر دوستانی بود که اصرار کردند و برای اینکه عذر خودم را اونطور که احساس میکنم عرض کرده باشم، این داستان معروف را قبل از سخن براتون نقل میکنم، بعد اون چیزایی که به ذهنم اومد عرض میکنم. داستان اینه که معروفه و همه شما شاید بارها شنیدید یا نقلم کردید که وقتی حاکم شهری خیاطها را دعوت کرده بود که در این مجلس پذیرایی ازشون قدردانی کنه و جوایزی بشون. در اون مجلس سی نفر پالاندوزی هم شرکت کرده بود. ازشون پرسیدن که شما که خیاط نیستید به چه مناسبت اینجا اومدید؟ گفتن ما هم اهل بخیه هستیم. بله، حالا شما اضافه بکنید که اهل بخیه ای که پیر باشه و وقتی جوال دوزش هم میزنه درست که میتونه بیرون بیاری، اون دیگه چه میشه؟ حضور بنده در اینجا به همین اندازه قابل ارزیابی است. نه تخصصی دارم، نه وقتی فرصتی بوده که مطالعه بکنم، کاری بکنم، نه سن و حالم اقتضا میکنه که دیگه. یک کلیات ابوالبقایی که معروفه، با اینکه من این کتاب اون بزرگوار رو مطالعه نکردم، اما شنیدم یک کتابی هست به نام کلیات ابوالبقا. در اینجور مجالس ما غالبا بر منوال اون بزرگوار میبافیم. برای سلامتی آقای امام زمان و توفیقات بیشتر همه ما در این ماه شریف صلواتی خط بریم. حالا اینطور که اطلاع پیدا کردم، موضوع این همایش حکومت و اقتصاده و طبق معمول ما باید اول تعریفی از حکومت داشته باشیم و بر اساس اون تعریف وظایف کلی حکومت را در نظر بگیریم و اون وقت ببینیم وظایف حکومت چه ارتباطی با اقتصاد داره و اون وقت که حکومت اسلامی هست چه ویژگی داره این وظایف در ارتباط با مسائل اقتصادی. بله، فعلا درباره حکومت به همین اندازه اکتفا می‌کنیم که حکومت یک نهادی است که متصدی رفع نیازمندی‌های جامعه هست، اون نیازمندی‌هایی که یا به طور کلی از عهده افراد بر نمیاد و یا اگر برمیاد داوطلبی ندارد. فرض بفرمایید دفاع از یک کشوری، دشمن حمله کرده برای یک کشوری را نابود کنه، تصرف کنه. این کار یک فرد و دو فرد و یک گروه و دو گروه نیست که در مقابل اون مقاومت کنند، مثل حمله صدام در اون سالهای اول انقلاب. اینجا اگر به عهده خود مردم باشه این موفقیتی حاصل نمیشه. هماهنگ کردن، فراهم کردن اسلحه، نیرو، آموزش و مهمتر از همه مدیریت، فرماندهی، تا اینا نباشه چنین جنگی پیروز نمیشه و محکوم به شکست قطعی است. اینجا یک نهادی باید باشه که این کارها رو عهده‌دار بشه. بعضی کارها اصلا ممکن است انسان‌هایی اگه داوطلب بشند بتونن و نیازها رو برطرف کنن، اما معمولا این چون انگیزه ای که همه نیازهای جامعه رفع بشه تو افراد پیدا نمیشه. مثل مسائل بهداشتی، مسائل آموزش و پرورش که امروز ما در کشورهای دنیا داریم، و واقعا کسانی که هم ثروتمند هستند هم تخصص دارند میان بیشنن رو هم فکراشون بیتونن رو همه هست کنم یه مؤسسه آموزشی تشکیل بدن در سطوح مختلف با پول خودشون با نظارت خودشون. امکان داره که آموزش و پرورش را خود مردم برگزار کنند، از همون ابتدایی حتی زیر ابتدایی. این محال نیست، توان مالیش دارن، توان تخصصیشان تو همه مردم پیدا میشه، جمع‌آوری بشه، مدیریت بشه، اما عملا هیچ وقت اینجور نمیشه. ممکنه در یه گوشه یه شهری چند تا داوطلب پیدا بشه، خیر مدرسه سازی مدرسه ای بسازن، مدارس غیر انتفاعی تولید کنن، حتی از جیبشون هم خرج کنن، نه تنها سودی نبرن که از سرمایهشون هم صرف کنن، اما اینکه کل کشور را نیازش را تأمین کنه عملا نمیشه. ما سراغ نداریم این کشوری که اینجوری باشه. بله در نظامهای سابقی که آموزش و پرورش اونچنان گسترش پیدا نکرده بود و شعبه های مختلف و لوازم آموزشی مختلف تکنولوژی ها نداشت، اینا نبود. چرا؟ شهری موقوفاتی بود، مردمی وقف کردن مدرسه ای، مکتب خانه ای، بالاخره یه جوری نیازاشون رو تامین میکرده. اما در شرایط جامعه های مدرن چنین چیزی عملا واقعی نمیشه و با افراد داوطلب آموزش پرورش کشور تامین نمیشه. همینطور مثال بهداشتی، خب سابقا هم کسانی داوطلب میشدند، بیمارستان میساختند، موقوفاتی براش فراهم میکردند، مجانی مردم را معالجه میکردند، گوشه و کنانی بوده و غالبا خود اطبای بزرگ با موقعیتی که در مردم داشتن اقدام میکردن به تأسیس بیمارستان و اداره کردنشون، که معروف بزرگان اطبای بزرگی که ما در تاریخ کشور خودمون داریم و کشورهای دیگه. اما عرض میکنم در دوران مدرن که اینها هم وسعت پیدا کرده، هم دایره علوم و تحقیقات گسترش پیدا کرده، بیماری ها افزایش پیدا کرده در اثر صنعت ماشینی شدن زندگی و چیزهای دیگه، با کارهای داوطلبانه بهداشت و درمان مردم تأمین نمیشه. باید دیگه نهادی باشه به اینا رسیدگی کنه. این علت تشکیل حکومت است یا فلسفه نیاز به وجود حکومت در جوامع، به خصوص جوامع مدرن. حالا برای این اساس این نیاز چجور باید تعریف کرد و اینا، دیگه الفاظش و عباراتش و اینا خود شما هم بهتر میدونید، ایناش هم بهتر میدونید دیگه، بالاخره باید ریشی جنبانید یه چیزی گفت دیگه. خب وقتی ما گفتیم نیازمندی های اجتماعی که داوطلب بالفعلی ندارند، نهادی بلان حکومت بد داشته باشه که اینا را رفع کنه، بخشی از این نیازمندی ها مربوط به امور اقتصادی است، بعضی بخشی مربوط به آموزش و پرورشه، بعضی مربوط به بهداشت و درمانه، بعضی مربوط به روابط خارجی و بین المللی است، بعضی مربوط به مسائل دفاع است، بعضی مسائل امنیت داخلی است، انواع نیاز هاست. یه بخشی هم مربوط به نیازهای اقتصادی جامعه هست، همون نیازهایی که داوطلب کافی برای رفعش وجود ندارد. پس ارتباط حکومت با مسائل اقتصادی در این نقطه است که جامعه دارای یک نیازمندی هایی است که بالفعل داوطلب برای رفع نیازمندی ها نداری. امیدی هم نیست که به این آسانی ها داوطلب پیدا بشه معموله، یا اصلا از عهدهشون بر نمیاد. این نهاد باید وجود داشته باشه و بخشی از وظایفش مربوط به تأمین نیازمندی های اقتصادی جامعه. خب حالا اگر اینجا بررسی کنیم که حکومت چگونه میخواد نیازمندی های اقتصادی را برطرف بکنیم. همه میدونیم، باز من تأکید میکنم، که شکل رفع کردن نیازمندی های جامعه تابع شرایط زمانی و مکانی است. یعنی یه فرمول خاصی ما برای رفع نیازمندی های جامعه نمیتونیم ارائه بدیم که در همه زمان‌ها، در همه جوامع، در همه اقلیم‌ها به طور یکسان باید اجرا بشه. شرایط زندگی مردم فرق می‌کنه. بعضی کشورها هستن عمده درآمدشون با دریاست. صید ماهی و چیزهای دیگه، آبزیان و ترابری اونها و محورش هستن دریا تشکیل می‌ده. خیلی از کشورها هستن عمده درآمدشون از دریاست. یک کشورهای دیگه هستن اصلا آب دریا نمیدونن چی هست، اطرافشون همش کویر و زمینای خشک و اینا گرفت. خب نمیشه یه فرمول اقتصادی پیشنهاد کرد به این دوتا که یه برنامه اقتصادی همون کشورهایی که زندگیشون با درآمدهای دریایی تأمین میشه با اونی که در زندگیشون در کویر تأمین میشه یه فرمول اقتصادی درباره همه اونا ارائه داد. نمیشه. شرایط اقلیمی برد و همینطور شرایط زمانی، دوران قبل از انقلاب صنعتی و دوران بعد از انقلاب صنعتی، اونقدر شکل جوامع تغییر کرده و شرایط عوض شده که تعبیر میکنند به اینکه دو ماهیت هست. انسان قبل از مدرنیته یه ماهیتی داشته و انسان دوم دوران مدرنیته یه ماهیت دیگری است. اونقدر زندگیش تفاوت داره و دیگه روز به روز همین تفاوت ها بیشتر ظاهر میشه و در این 20 سال اخیر هم در کشور خودمون همین مسائل تلفن همراه رو شما باید ببینید، ببینید چه تغییری در زندگی مردم به وجود آورد. بنابراین انتظار این که یک فرمول واحدی برای همه زمان ها و همه مکان ها ارائه داد، این انتظار بیجا نیست. اگر یک دینی، آیینی، مذهبی، ایدئولوژی ادعا بکنه که من برای همه زمانها قانون دارم، ضوابطی دارم، حتما اکثر این ضوابط ضوابط کلی خواهد بود، ضوابط برنامه‌ای اجرایی نخواهد بود. ممکنه بعضی هاش برنامه قابل عمل اجرایی باشه در همه جاها، اما کلن نمیتونه همه قوانین مضبوط در یک دین برای مسائل اقتصادی دقیقا تعیین میشه. این شرایط متغیر زندگی انسان در زمانها و مکانهای متغیر اقتضای برنامه ریزی های متغیر دارد. رو این کلمه تأکید میکنم، نه اقتضای ادیان متغیر. دین میتونه یک ارزش های کلی را، اصولی را ارائه بکنه که در هر زمانی متخصصین از اون اصول باید برنامه های خاصی را استنباط کنند، طبق شرایط زمان و مکان اونا را مقرر بدارند، یه دستگاهی باشه قوانین جزئی را وضع کنند که معمولا در این دوران ها مجلس شورا عهده‌دار این کار است، قوه مقننه. برحال این شرایط متغیری که در جامعه هست باید کسانی برای اینا برنامه ریزی کنند متناسب با شرایط زمانی تا نیازمندی های اقتصادی عمومی جامعه برطرف بشه، یعنی اونایی که متصدی خاص ندارند. با توجه به تجربیاتی که هست و خصوص در شرایط موجودی که در همه دنیا عرض کنم اعمال میشه، شرایط یعنی وظایف کلی حکومت را در بخش اقتصادی میشه در چند بند در نظر گیریم، تحت چند عنوان کلی که هر کدوم اینا احتیاج داره به برنامه ریزی های عملیاتی و اجرایی خاص در گستره بسیار وسیع مقتضای نیازهای جوامع از لحاظ کثرت و قلت، از لحاظ شرایط اقلیمی و شرایط زمانی. اولین بخشی که مربوط به امور اقتصادی است و از عهده افراد هم معمولا بر نمیان، زیرساخت‌های اقتصادی. اقتصاد یک جامعه، منظور ما حالا که میگیم جامعه، جوامع مدرن میگیم، جوامع اولیه و متوسط و اینا منظورمون نیست، اون که بحث کردنش فایده ای نداره. اون جوامعی که الان هستیم ما باش سر و کار داریم. برای اینکه امور اقتصادیش تأمین بشه، مخصوصا در بعد اجتماعی و همگانی، یعنی اون جایی که داوطلب خاص ندارند، اول فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصاد. این زیرساخت‌ها در چند بخش کلی قابل مطالعه است. خب اولا پایه اقتصاد هر کشوری، چه مدرن و چه غیر مدرن، پایه اصلیش بر کشاورزی است. یعنی طبیعی ترین منبع درآمد برای انسان‌ها و برای رفع نیازهاش. ولی کشاورزی مخصوصا در دوران‌های مدرن اینجور نیست که به سادگی و با دلخواه و با تجربیات شخصی و قبیله‌ای بشه اینا رو تأمین کرد. اولین نیازش آب است و زمین است و بذر و چیزهای دیگه. خب در بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای ما نیمه خشک است، بعضی‌ها که خشک هستند، در احتیاج داره به تأمین آب. آبی که تأمین نشه کشاورزی تأمین نمیشه. این کار یه نفر و دو نفر نیست که آب یک کشوری را. کشور ما با اینکه این نهرهای بزرگ داره، چشمه ها، قنات ها، مسائل مختلفی برای تحصیل آب داریم ما، ولی این همیشه ملاحظه میفرمایید که ما زراعت هامون دچار کمبود آبی و خشکسالی میشه. احتیاج داره در این دوران به این سدسازی ها و زیرساخت های دیگری که بتونه آب را برای جامعه، برای کشاورزان فراهم کنه. آیا یک فرد یا یک گروه یا یک مثلا بنگاه اقتصادی میتونه سدهای لازم برای کشور را تأمین کنه؟ فرضاً اگه امکان هم داشته باشه عملا چنین چیزی واقع نمیشه، چون اینا پروژه های زمانبری هست، باید در طول ده ها سال اینا به ثمر برسه. کسانی سرمایش رو بند بندازن، باید خیلی ریسک بکنن. آیا کی به ثمر برسه، نتیجه بده، نده، درآمدش کی برگرده به صاحب سرمایه، داوطلبی میدونیم. اولین وظیفه حکومت در زمینه زیرساخت های کشاورزی تأمین آب از برای کشاورزی. سدها باید ساخت، راههای فراهم کردن توزیع آب عادلانه. این همین را در زمین و بذر و سایر ابزارهای کشاورزی و به خصوص مکانیزه کردن کشاورزی در این دوران ها همه اینا را سرایت بدید. کلیش را میگیم تأمین زیرساخت های کشاورزی. هر کدومش گاهی چند تا وزارتخونه را میطلبد. در بعض از کشورها اصلا آب خودش یک وزارتخانه مستقل داره. حالا ما آب و برق مدتی یک کشیدم، این چیز بود، یک وزارت بود، وزارت نیرو. البته بخش عظیمی از کارهای دولت مربوط به همین تأمین آب زندگی مردمه. سایر قسمت‌هاش هم تا برسه به تکنولوژی مربوط به کشاورزی و مکانیزه کردن و اصلاح بذر و همه این چیزهای دیگه، رفع آفات و همه اینها هم آموزش های مربوط به خودش هم رو میتنمه که حالا در بحثه تقسیمات کار دولت ها این آموزش هاش رو به عهده وزارت آموزش پرورش یا وزارت علوم بگذارن یا نه اینا آموزش‌های خاصی است که خود وزارتخانه مربوط باید عهده‌دار میشه. در این کار باید اجرا بگیره بشه مربوط به دولت. بخش دوم عرض کنم که اقتصاد، منابع اقتصادی ما معادن، شناسایی معادن، استخراجش، راه بهره‌برداری ازش، فراوری‌های اونها، یکیش حالا نفته و معادن دیگری که تا به حال چندون ازش استفاده نمی‌شد، حالا کم کم داره مورد حاجت میشه، مثل اورانیوم مثلا. کشف اینها، کیفیت ارز کنن فراوری اینها تا برسه به اونجایی که بشه مصرف کنن ازش احتیاج کنن، این بخش انرژی هسته ای ما یه جزئی از اون زیر ساخت های معدن است، یه جزئی از اون. و خب پیداست اینا کار یک فرد و یک گروه و یک بنیان اقتصادی نیست، این همون نهاد دولتی که میتونه اینا رو عهده دار بشه. بخش دیگرش مربوط به صنعت، و صنعت با این مفهومی که امروز در دنیا داره و تمام شؤون زندگی را در بر گرفت، همه اینا احتیاج به تکنولوژی داره، پیشرفت تکنولوژی، توسعه‌اش، آموزش دادنش، از کنم خودکفایی در این زمینه ها، در زمینه صنایع اینا ببینید زیرساخت های احتیاج، تا میرسه به این که وقتی این محصولات تهیه شد از کشاورزی و صنعت و معدن، نوبت به تجارت میرسه، نقل و انتقال اینها از خارج به داخل و از داخل به خارج، از شهری به شهری، اینا زیرساخت هایی میخواد. چی؟ راهسازی، هواپیمایی، کشتیرانی، قطار و انواع و اقسام وسایل حمل و نقلی که اگه اینا فراهم نباشید کشاورزان محصولاتشون روی زمین میمونه، میپوسه، خراب میشه، درآمدی نمیتونن بکنن، استفاده نمیتونن بکنن از محصولات اضافیشون، تبادل حاصل نمیشه، تجارت حاصل نمیشه، به اقتصاد و کشور میخوابه. تهیه زیرساخت های اینها از آب کشاورزی گرفته تا راه حمل و نقل و وسایل تجارت و قطار و هواپیمایی و کشتیرانی و امثال اینا، همه اینا میشه در یک بخش تحت یه عنوان کلی تأمین زیر ساخت های اقتصاد. تازه این یکی از وظایف دولت در زمین اقتصاد. بخش دوم از همین وظایف دولت در زمین اقتصادی مسائل حقوقی، چون دولت که اینجا میگیم یا حکومت که میگیم منظور قوه مجریه تنها نیست، مجموع دستگاه‌هایی که شامل سه قوه یا کمتر یا بیشتر در کشورهای مختلف میشه. دستگاه حاکمه منظوره، حکومت میگیم، حکومت منظور تنها قوه مجریه نیست. کاری که حکومت باید بکنه مسائل حقوقی این ارتباطاتی، حقوقی مربوط به زمین، به آب، به هوا، به کشتیرانی، فلات قاره و امثال اینها، تا رفت و حکام حقوقی مربوط به معاملات و حقوق تجارت و چیزهای از این قبیل، تا برسه به مقررات مربوط به بانکداری و عرض کنند مراودات و مسائل پولی و مالی و اینا که مال بانک مرکزی هست و معمولا نظارت بر اینا به عهده اون بانک، اینا همه اینها میشه مربوط به مسائل حقوقی اقتصاد. کی باید تأمین کنه اینا را؟ اصلا کار یک فرد یا گروهی نیست. اگر هزار تا متخصص بیان جمع بشن بهترین قانونم رو بنویسن در این زمین ها، چون مردم اعتباری نداره. این نهادی باید داشته باشه که این شناخته شده باشه، رسمیت باشه، قانونی که می‌نویسه پشتوانه اجرایی داشته باشه، ضمانت اجرایی داشته باشه، یعنی دولت، یعنی حکومت. پس کار دوم حکومت در زمین اقتصادی تأمین حقوق اقتصادی و قوانین مربوط به اون راست، عمدتاً مربوط به مجلس شورا میشه و ولی خب نهادهای دیگه هم کما بیش دخالت میتونن داشته باشن، بستگی به اینکه قانون اساسی اون کشور چند چجمونه تقسیم کار بینید. راهش مربوط به مثلا تصمیم هایی است که هیئت دولت میگیرن، کابینه تصمیم گیری میکنه، یا یک نهادها شوراهای خاصی، شورای اقتصاد، شورای پول و چیزهای دیگری هست. به هر حال مقرراتی که باید اجرا بشید ضمانت اجرا داشته باشید. این یه کاری است غیر از مسئله فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصاد. تعیین مقررات مربوط به اقتصاد در زمین‌های مختلف، هم کشاورزی، هم صنعت، هم معدن، هم تجارت و هم مسائل داخلی و روابط شخصی و خانوادگی و امثال اینا. این کار دومه. خب حالا قانون دولت وضع کرد، خود قانون که به خودی خود ضمانت اجرا نداره. دستگاه نظارت بر اجرای قانون، باز حکومت باید دستگاهی داشته باشه که وقتی قوانین ثابت شد اعتبارش، حالا یا قانون در یه نظامی دین اونو تعیین کرده مشخصا، یا اصلش رو دین تعیین کرده، فروعش رو دستگاه دیگری تعیین کرده، یا کلش به وسیله مردم وضع شده یا نهادهای مردمی یا رسمی کشور، به هر حال قانونی که وضع شد باید نظارت بر اجرایش داشته باشه. این مسئله سوم است که در اینجا مسئله مثلا نرخ گذاری و کیفیت تولید و شرایط تولید و مسائل قاچاق و چیزهای دیگه مطرح میشه و نهایتا تعذیرات حکومتی، کسانی که تخلف کنن مجازات بشن و لازم ضمانت اجرایی نداره. حالا قانون هست و یک کسی هم نظارت میکنه، اعلام میکنن که فلان دستگاهی تخلف کرده، چی؟ باید قدرت اجرایی داشته باشه. این قدرت اجرایی وقت وضع قوانین اجرایی است مال مجلس شوراست، یه وقت مسائل مشاجرات و اختلاف گروه ها یا شخصیت های حقیقی و حقوقی در حقوق اقتصادی است، مربوط دستگاه قضایی است. ولی برای این جریان امور در بازار مسلمین در مراکز اقتصادی یه دستگاهی باید داشته که بتونه خودش حکم را اجرا کنه، تعذیرات و حکومتی رسیدگی بکنن، گران پروژه کرد همونجا جریمش کنن. حالا اگه جرایم دیگری هم باشه، البته در زمان اهل بیت امیرالمومنین صلوات الله علیه اجمعین تعذیرات حکومتی می شکل نبود، تازیانه می زاشت شوشانش می انداختنش چوبش می زدن جلو مردم. امیرالمومنین صبح که بازار می اومد تازیانه شوشانش بود می اومد اونجا، سخنرانی می کرد برای مردم و بعد هم کسی تخلق کردن بیارید بندازشون مجازاتشون گرد. خب اینا شرایط مختلف زمانی هست، یه جورای دیگری است. فعلا عمده مجازات های تعذیرات حکومتی عمدتا برمیگرده به جرایم مالی، ولی اینکه صادر بکنند قبض را و طرف را محکوم کنند، اگه برسه به دادگاه بعد اینجا دو سال دیگه نوبتش میشه تو دادگاه، این الان باید مجازاتش کنند تعمیش رو بچشه و دیگه فردا گران پروشه نکنه. این تعذیرات حکومتی است که کار نهاد نظارت هست، به نظارتی که ضمانت اجرایی داشته باشه. این باز یک بخش دیگری از وظایف دولت است. بخش دیگری از وظایف حکومت درباره مسائل اقتصادی تأمین نیازمندی های کسانی است که از عهده تأمین نیازمندی های خودشون از طرق عادی بر نمیان. کسانی هستند که معلول هستند، نقص عضو دارند، نقص مادرزادی هست یا در اثر حوادثی براشون پیش اومده، بالاخره مشکلات شده که الان نمیتونن زندگیشون اداره کنن. به تعبیر فرهنگ ما جزء فقرا و مساکین هستند. اینها یه مقداری با کمک های مردمی و اینا تأمین میشه، ولی هیچ ضمانتی نداره. داوطلبانه ممکنه کسانی از جیبشون خرج بکنن، ولی خب هیچ ضمانتی نداره. وظیفه حکومت این است که رسیدگی کند، هر جا داوطلبی ندارد باید از بیت المال تأمین میکنه. این کار دیگه است. غیر از مسئله زیرساخت، غیر از مسئله وضع قانون، غیر از نظارت هست، تأمین نیازمندی های این یه بخشه. گاهی یه نیازمندی های موسمی و اتفاقی است، یعنی بحران ها، سیلی میاد، زلزله میشه، حوادث غیر مترقبه و بحران هایی که به وجود میاد، باز یک کار دیگری است. مدیریت بحران در این مسائل باز از وظایف حکومت در مسائل اقتصادی است. اینها کمابیش در همه حکومت ها مشترک. الان هر حکومت دنیا، حکومت های عقب افتاده اونچنانی هم رو شما در نظر بگیرید، کمابیش اینا رو دارن و به شکل های مختلفی، ضعیف یا قوی، با ابزارهای پیشرفته یا غیر پیشرفتی. در همه اینا آموزش های لازم هم به صورت های مختلف انجام میگیریم. حالا عرض کردم این آموزش ها چند بخش تقسیم میشه که در کشورها به صورت های مختلف اینا مسئولیت ها تقسیم میشه. یک قسمت مربوط به آموزش و پرورش تو کتاب های درسی سر کلاس ها باید گفت، یک قسمتی در دانشگاه ها مطرح میشه، یک قسمتی آموزش های خاصی است که هر وزارتخونه در کارهای مربوط به خودش باید اجرا بکنه، آموزش های کشاورزی برای کشاورزان، وزارت کشاورزی باید اینا تأمین بکنه. معمولا اینجورا میشه. این هم یک بخش از وظایف حکومت در مورد امور اقتصادی است. اما یک بخش از مسائل حکومت در بابل اقتصاد مربوط به حکومت اسلامی است و اون فوق همه این هاست و ارزشمندترین و سایه انداز بر همه این بخش هاست و اون رعایت ارزش های اسلامی است. از اون زیر ساخت ها رو بگیرید تا آموزش های خاص، تا کمک به فقرا و محرومین، کمک به درماندگان، رعایت بهداشت، مبارزه با آفات، تعذیرات حکومتی، همه اینا رو که شما در نظر بگیرید، اسلام در اینا نظر داره، ارزش های خاص داره با رعایت بشه. حتی در رسیدگی به ایتام ما دستورات خاصی داریم. رسیدگی به ارامل، بیوزنان، کسایی که دستورات خاص اسلامی داره، ارزش هایی هست، بعد اونا رعایت بشه. نمونه بارزش که همه ما شما مبتلا هستیم و متاسفانه هنوز هم نتونستیم فکری به حسابی بکنیم، مسئله ربا در اقتصادی. علی رغم اینکه مقرراتی وضع شده و شورای نگهبان راههایی در نظر گرفتن و یه حرفا، بالاخره هممون میدونیم که وضعیت بانک‌ها چجوره. دیگه نمیخواد من چیزی عرض بکنه. حاصلش هم این است که امروز در دنیا نرخ بهره را به 0.5% کاهش دادن. نرخ بهره در کشور ما حدود 30%، 27%. نرخ بهره بین 0.5% که الان داره نجات از بحران اقتصادی که کشورهای غربی مبتلا شدن، نرخ بهره رو بردن پایین تا سرمایه ها صرف کارهای تولیدی بشه. پولدارا پولاشون رو از بانک ها بکشن بیرون، اینا صرف نمی کنه، صرف کارهای اقتصادی کنن. در بعضی از کشورها در بعضی موارد نرخ منفی داری، یعنی کسانی بخوان پولشون نگر دارن باید پول بدن به بانک که نگر داره پولشون. در کشور ما عملا نرخ بهره بین 27-30%. اسمش هم از کشور اسلامی و بانکداری اسلامی است. اون وقت توقع داریم که مشکلات اقتصادیمون هم حل بشه و همه شما رو میندازیم گردن این نهاد یا اون نهاد یا عوامل خارجی. در صورتی که اصلی ترین مشکل ما اینه که ما احکام اسلام رو رعایت نمی‌کنیم. به هر حال پس مهمترین وظیفه حکومت اسلامی در مربوط به امور اقتصادی ترویج ارزش‌های اسلامی است که در چند بخش، در چند صورت، در چند مرحله انجام می‌گیرد. اولش استنباط این احکام که واقعا احکام اقتصادی ما بسیاریش از نظر فقهی درست روش کار نشدی، هنوز در بین مسائل ریشه ای ترین مسائل اقتصادی ما جواب قطعی ما نداریم. موقعیت اسکناس در کشور و اینکه این چه حکمی داره، خودش ارزش ذاتی داره یا حواله هست، آیا زکات بهش تعلق میگیره یا نه، معاملش اگر معامله بشه معامله عددیست یا مکیل و موزونه، و بعد اگر حواله هست روی اون پشتوانش زکات تعلق میگیره یا نمیگیره و بسیاری از مسائل. اصل این که اون چه نقدی که معامله بر اساس اون انجام میگیره چیه و چه ازش و چه باید باشه و چه احکامی داره اون چه عمل انجام هست. و این ساده ترینش و زیربنایی ترینش تا برسه به مسائل پیچیده اقتصادی که حالا اقتصادهای الکترونیک هم مطرح میشه و بعد برای اونها هم پاسخهایی تهیه کرد و ما این کار رو نکردیم. البته یه بخشیش یا شاید عمدش هم ما رو حوزه باشه، ما کوتاهی کردیم، حالا یا قصور بوده یا تقصیر، انشالله تقصیر نبوده، قصور بوده یا توجه نبوده یا امکانات نبوده برای تحقیقش. به هر حال وقتی چیزی از مورد حاجت جامعه و متصدی ندارد ولی اون متصدیش عصیاناً ترک کرده باشه، دولت باید اقدام کنه. گیرم این وظیفه حوزه بود و علی عیاذ بالله حوزه عصیاناً ترک کرد، نیاز حوزه دولت از حوزه دولت خارج نمیشه، نیاز جامعه است باید برطرف کنه وقتی متصدی نداره. فراهم کردن زمینه پژوهش در زمینه مسائل اقتصادی و آموزش دادن اینا یک بخش. بخش دوم مربوط به فرهنگ سازی است. ما مسائل را از نظر فقهی حل کردیم، تبیین کردیم، اثبات هم کردیم و برای ما مشکلی نبود، اما جامعه آمادگی پذیرشش نداره. امروز جامعه بین المللی جامعه دهکده‌وار است، همه چیزش به هم مربوطه. اقتصاد ایران نمیتونه مجزای از اقتصاد آمریکا، اقتصاد اروپا، اقتصاد ژاپن، اقتصاد چین باشه. مردم بالاخره با هم محاسبه میکنن، میبینن کجا بیشتر نفت داره و اونجا سرمایه گذاری میکنن، کار میکنن. بیش از هر چیز برای اینکه ارزش‌های اسلامی پیاده بشه احتیاج به فرهنگ‌سازی داریم. یه بخشش صدا و سیماست. انواع اقسام وسایل رسانه‌ای و وسایل تبلیغی باید به کار گرفته بشه تا مردم علاقه‌مند بشن به اینکه ارزش‌های اسلامی رو در اقتصاد رعایت کنن. این فرهنگ‌سازی هم وظیفه دولت است. وظیفه حکومت اسلامی است. و بالاخره آخرین چیزی که میشه گفت، البته اینا حصل عقلی نیست، شاید استقرا بکنه آدم موارد دیگری هم پیدا بشه، گاهی در یه مواردی برای مواجهه با بعضی از مشکلات اقتصادی لازم میشه که خود دولت به عنوان یه شخصیت حقوقی فعالیت اقتصادی کنه، سرمایه گذاری کنه. البته این کمابیش در کشور ما جاری بوده، از اینکه حالا داریم یه مقدار افراطی شده بعضی جاها که دارن در صدد هستن واگذار کنن کارهای مردم رو به مردم، ولی گاهی یه شرایطی پیش میاد، یه انحصاراتی درست میشه بین مردم، پولدارا میان با هم تبانی میکنن و یک بخشی از اقتصاد رو در انحصار خودشون قرار میدن، نرخ‌های سنگین میذارن، دودش تو چشم عموم مردم میره، دولت لازم است به عنوان یک شریک اقتصادی در اینجا وارد میدان بشه و خودش به عنوان یک بنگاه اقتصادی کار بکنه، سرمایه گذاری کنه. فرض کنید مثلا نیروگاه برق تامین کنه. اگه نیروگاه ها برام ملی باشه، هر نیروگاهی ما یک گروه سرمایه دار خاصی است، اون به این نرخی میفروشه و اون نرخی کارت ها مسئله رقابت هست، کمتر ضرر به مردم میرسه. اما اگر این سرمایه دارانی که در صنایع الکترونیک سرمایه گذاری کردن و تبانی کردن یک کارتل تشکیل دادن، نرخ‌ها را همه جوری کردن که فقط نفعش به خودشون میرسه، دولت هم زورش نمیرسه اینا رو طبق مقررات اقتصادی باشون برخورد بکنه، برخورد حقوقی بکنه، اینجا باید برخورد اقتصادی بکنه، یعنی خودش به کارخونه برق تولید کنه، نیروگاه بسازه و خودش به عنوان یه سرمایه گذار این کار رو بکنه تا انحصارها رو بشکنه. گاهی چنین از کنن تکنیک هایی لازم هست به کار گرفته بشه برای حل بعضی از مشکلات اقتصادی، ولی منحصر به اینها نیست، عواملی بشه. اونی که ما بیشتر باید روش تاکید کنیم همون مسئله ارزش های اسلامی است، چه در زمینه پژوهشش، چه در زمینه آموزش دادن به مردم، چه در زمینه فرهنگ سازی. اون بزرگترین وظیفه ای است که به عهده ماست و ابتداعا کار ماست به حسب تقسیمات عرفی، و چون امکاناتش نداریم همه نمیتونیم به طور کامل انجام دهیم، حتما دولت باید کمک کند برای رفع نیازها، امکانات فراهم بکنه، و بالاخره اگر نشد خودش باید مؤسساتی تأسیس کنه برای پژوهش و آموزش و فرهنگ سازی. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و ما یرضی، و السلام علیکم و رحمت الله.